عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان و حضار در جلسه. اگر صدای من در اتاق هست که یک دو ممنونم، تشکر میکنم. تو این سری از برنامه ها ما سعی داریم که بر کیفیت اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر نگاهی داشته باشیم و مقایسه کنیم اونها رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی. قبل از هر چیز باید به این نکته متذکر بشم که بدون درک مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناخت تناقضات درونی قوانین اساسی کشورها و آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ملت ممکن نخواهد بود. 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود داره که این موارد اساسی ترین حقوق انسانی همه ما هستند و متعلق به ما و نیازی نیست برای داشتنشون از کسی اجازه بگیریم. هر باور و اعتقادی داشته باشیم و هر جنسیتی که داشته باشیم، این حقوق مال ما. درک مفاد این اعلامیه و تلاش برای کسب اون ما رو آگاهی میده که برای چه حقوقی گام برمیداریم که در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشن آگاهی و شناخت لازم رو داشته باشیم. تو این برنامه صدا نیست؟ ببخشید من متوجه نشدم. صدا هست؟ اوکی، ادامه میدم. در این برنامه قصد دارم که در واقع ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مورد بررسی قرار بدم. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر به مهمترین حق هر انسان، یعنی حق زندگی کردن، اشاره میکنه. در این بند به سادگی بیان میشه که هر انسانی باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی و آزادی و امنیت برخوردار باشه. به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته بشه، امنیتش نباید به خطر بیفته و آزادیش نباید از اون سلب بشه. در حقیقت حق حیات جزء حقوقیه که از بدو تولد با انسان زاده میشه و هیچ کس حق نداره اون رو از شما سلب کنه. و آزادی هم همینجور، آزادی جوری که در قوانین حقوق بشری تعریف میشه، در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه نباشه هیچ کس نمیتونه اون رو از شما سلب کنه. آزادی چیز آرمان بلند بشریه و مفهومی داره که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده است، به نحوی که شخص بتونه بدون مانعی اراده خودش رو اعمال کنه. مسئولیت هم بدان معناست که باید شرایطی وجود داشته باشه که حیات و زندگی فرد مورد تعرض قرار نگیره و فرد از امنیت برخوردار باشه. در واقع اگه بخوام نگاهی داشته باشم چه این ماده، زمانی که درباره تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل بحث میشد، نماینده چین پیشنهاد کرد که 3 بند اول این اعلامیه به کلی تمامی بندهای اعلامیه رو در بر بگیره و به این دلیل و در رابطه با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنه که هر انسانی حق حیات داره. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال مجازات اعدام رو تحت شرایط خاص مجاز میشماره. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست، مگر در موارد مهم که جنایات طبق قانون لازم الاجرا باشه در زمان ارتکاب جنایات. اون هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون هایی که راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی هست منافاتی داشته باشه. اجرای مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مهمترین جنایات رو تعریف نمی کنه. در واقع تفسیر عمومی شماره 6 که توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نوشته شده توضیح میده که عبارت مهمترین جنایات رو باید به طور محدود تعبیر کرد تا به این معنا باشه که مجازات مرگ باید یک اقدام کاملا استثنایی به شمار بیاد. در واقع جرم تلقی کردن آیین‌های مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب یا با معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر مغایرت داره و تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب النبی نقض آشکار حق حیاته که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده. نگاهی داشته باشیم به این بله چشم نگاهی داشته باشیم به بله قانون اساسی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در واقع این رو، این قضیه رو ما در اصل 32 قانون میتونیم جستجو کنیم که میگه هیچ کس رو نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکنه. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلا فاصله کتبا به متهم ابلاغ بشه و تفهیم بشه و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشه. در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عنوان شده که قوه قضاییه رو قوه مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد در جامعه هست معرفی میکنه که مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است. حالا نگاهی داشته باشیم به وضعیت اجرایی این قوانین در جامعه ایران. در واقع باید ببینیم حق حیات در جمهوری اسلامی چجور تعیین شده، چگونه تعیین شده. حکم اعدام حکم قتل شخصی از طرف دولت و یا از لحاظ شرعی می باشد در جمهوری اسلامی که از جانب ولی جامعه یا حکومت صادر میشه که منافات داره با اون که گفتیم که قوه قضاییه یک قوه مستقله، در صورتی که اینجوری نیست و یک و به شیوه های مختلفی از جمله چوبه دار و یا سنگسار و غیره اجرا میشه و در قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران به صورت واضح به چشم خوره. ما این رو میتونیم ببینیم. به عنوان مثال ببخشید، مطابق ماده 224 قانون مجازات اسلامی، مجازات زنا در مواردی اعدام تعیین شده، از جمله زنا با محارم نسبی، زنا با محارم زن، زنا با مرد غیر مسلمان و زن غیر مسلمان و اینجور قوانینی که برای زنا در واقع اعدام تعیین شده. در ماده 234 قانون مجازات اسلامی که مجازات لواط رو برای مفعول در هر صورت و فاعل باز اعدام تعیین کرده. قانون ماده 262 قانون مجازات اسلامی که مجازات سب النبی که همون دشنام به پیامبر هست اعدام تعیین شده. ماده 286 که عنوان میکنه هر کس به طور گسترده مرتکب جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب بشه به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میشه، که خیلی ما شاهد این بودیم که بر اساس کشیدن یک کاریکاتور یا اینکه شعری یا مطلبی چیزی که نوشته شده به این جور حکم اقدام علیه امنیت ملی براش در نظر گرفته شده که مطابق این ماده هر نوشته نو نوشته ای رو در واقع میتونه شامل بشه که مخالف تفکر رسمی حکومت باشه یا اینکه یه برداشت دیگه ای از دین داشته باشه که برای اون نویسنده حکم اعدام رو در پی داره. از سوی دیگر اخیراً قتل‌های دولتی به قدر زیاد شده که موجبات اعتراض و عکس‌العمل‌های جامعه جهانی را هم فراهم کرده. متأسفانه این قتل‌ها ریشه در بدو تأسیس انقلاب اسلامی داره و حتی در سالهای اولیه انقلاب مانند کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 اونقدر زیاد بود که بارها سازمانهای حقوق بشری جهان دولت جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. قتل‌های زنجیری که تا پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داشت و در سال 78 به صورت علنی توسط دولت اقرار و اعلام گردید. در حال حاضر 133 کشور مجازات مرگ و اعدام رو در قوانین خود و یا در عمل لغو کردند و اگر حکومت اون رو اجرا کنه از ناقضان حقوق بشر به شمار میاد. علی‌رغم اینکه حقوق بشر حق حیات رو برای تمامی اعضای جامعه حق مسلم دونسته، اون رو جزء حق اولیه جامعه میدونه، متاسفانه ایران جزء معدود کشورهایی که مجازات مرگ رو هنوز لغو نکرده و شکنجه نیز نوعی قتل تدریجی محسوب میشه که البته این از جانب حکومت لزوم اجرایی پیدا میکنه که در بسیاری از موارد مجازات مرگ از طریق همین شکنجه یا اعمال خشونت برای انسان ها صورت میگیره. از جمله مجازات سنگسار رو داریم که در مورد زنای محسنه صورت میگیره و طی اون شخص مورد سنگسار توسط ضربات سنگ با تحمل درد فراوان به تدریج از بین میره. حکم اعدام در ایران تنها از جانب قوه قضاییه نیست، در صورتی که اونجا ما در قانون اساسی داشتیم که قوه قضاییه یک قوه بیطرفه، ولی اینجور نیست. ولی رهبر جامعه هم میتونه با اختیاراتی کسی رو مخالف نظام خونده و یا مخالف دین رسمی مملکت بدونه و حکم ارتداد براش صادر کنه که این خود حکم اعدامی که این خود حکم اعدامی این بار از جانب دین به شخصی یا اشخاصی نسبت داده میشه. هرچند که این را هم متذکر بشم که ارتداد در ایران دارای مجازات اعدام هست ولی در قانون قید نشده، در عوض با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی اجازه به اجرا در اومدنش رو در حدود شرعی صادر میکنن، حتی اگر جرمی به طور مخصوص در اون قانون ذکر نشده باشه، ولی میبینیم که خیلی ها به جرم ارتداد در واقع اعدام میشن. به هر حال در آخر میتونم این رو بگم که کودکی که در سراسر دنیا متولد میشه حق مسلمی به نام حق حیات داره و جامعه باید در رشد و نمو اون کودک تمامی تلاش خودش رو به کار بگیره و اختلافات فرهنگی یا عقیدتی نمیبایستی زمینه سازگار احکامی چون اعدام یا شکنجه رو در خصوص شخص به وجود بیاره و مجوز سلب حیات اون شخص رو بده. امیدوارم، امید به روزی که این حکم در هیچ جای دنیا اجرا نشه. صحبتی ندارم، اگر سوالی دارید در خدمتون هستم، مایک رو آزاد میکنم.